الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله، فبلغ الرسالة صادعا بالنظارة نائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأكوامهم واعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكت الهام. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت خطبه بلیغه کوبنده تبیین کننده معارف حق و حقایق اسلام و رسوا کننده قاصدین حقوق اهل البیت علیهم السلام، یعنی خطبه شریفه حضرت زهرا علیها السلام مورد صحبت بود. به مناسبت ماه محرم و ماه صفر مناسبت های مختلف موجب می شد که صحبت های دیگری مناسبت بیشتری داشته باشد و از ادامه خطبه شریفه منصرف بودیم و عرض می شد که انشاءالله بعد از ماه صفر ادامه پیدا خواهد کرد و حالا انشاءالله از امشب تتمه این خطبه شریف قسمت به قسمت به فضل الهی صحبت خواهد شد. تا کنون قسمت هایی که در این خطبه شریف صحبت شد قسمتی معارف توحیدی بود، قسمتی در ارتباط با نبوت، قسمتی در ارتباط با امامت، بخشی مصالح احکام و دستورات اسلامی. در حدود این مسائلی که اشاره شد بی حضرت فاطمه علیها السلام در اون شرایط سنگین و در اون وضعیت بسیار حساس در مسجد پس پرده قرار گرفتند و حقایقی را ایراد فرمودند، تا اینکه برای توجه بیشتر و تأکید زیادتر در توجه دادن به مطلب فرمودند که مردم من فاطمه هستم، من دختر پیامبر گرامی اسلامم و از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان برادر پیغمبر اکرم یاد کردم. این قسمتی که حالا خوندم زحمات پیغمبر اکرم برای تحولی در مسیر صحیح در اون جامعه و از اون کفر و شرک و نفاق و ظلم و ستم و خرافات و خلافهای بسیار بسیار رنج آوری که جوامع اون روز گرفتار و به خصوص در همون منطقه این گرفتاری ها شدید بود، پیامبر گرامی چه زحماتی کشیدن تا این جامعه‌ای که افتخارشون زنده به گور کردن بچه هاشون، تا اون جامعه‌ای که افتخارشون سجده کردن بر بت‌هاشون، افتخارشون کوچکی کردن در قبال بت‌هایی که به گفته اون شاعر و یکی از خود اونها وقتی دید که حیوانی بر یک بتی ادرار میکند گفت عرب یبول و سعلبان به رأسهی، اینم خداست که این حیوان بر سر او ادرار میکنه. جمعی که گرفتار چنین خرافاتی بودن و رزالت ها، ستم ها، آدم کشی ها، نکبت ها در میان اونها به وفور وجود داشت، اون وقت بیبی مقدار بیان فرمودن که در اون شرایط این چنینی پدر من پیامبر گرامی اسلام با زحمات بسیار یک تحول ایجاد کردن، بت پرستی ها را نابود، قدرت های بسیار سرسخت در مقابل حق را منکوب و خلق را به حقیقت دعوت و با حکمت و موعظه حسنه مردم را به سوی اون چه که خیر و سعادتشون در آن بود دعوت و در همه مشکلات جنگی هم که پیش می آمد حضرتش امیرالمؤمنین را می فرستادن و حضرت در مرکز فتنه و جنگ و محل شدت نبرد حضور پیدا می کردن و کفر و کفار و مشرکین را تا مغلوب نمی کردن، بر نمی گشتن و در موارد بسیاری بسیاری از اونها که مدعی بودن رفتند و برگشتند و ترسیدند و فرار کردند، ولی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند که تا منکوب نکردند، مغلوب نکردند دشمن را، بر نگشتند و با این زحمات بسیار رسالت را تثبیت و مکتب حق را به جامعه اون روز ابلاغ نمودن. این قسمت رو بی با اشاراتی، هر جملهی به جریانی، هر عبارتی به مطلب و مطالبی بیان کردن که من در سطح همین ترجمه که مطلب رو حدوداً به عرضتون رسوندم این چنین بوده است، می فرمایم پدر بزرگوارم این پیامبر گرامی با زحمات این چنین برنامه هایی را در جریان بودن تا اون که حق را در جامعه تثبیت کردن. فبلغ رسالت صادعاً بنظاره، با انذار و بین دادن از خطرها جامعه رو توجه دادن. مائلن ان مدرجت المشرکین، از روش و مسلک و مذهب مشرکین کاملا به دور و در جهت مقابل مشرکین از نظر افکار حرکت می کردم. زاربن سبجهم، شخصیت های قوی اونها را پیامبر گرامی کوبیدن. آخذن به اکزامهم، نفسگاه اونها، گلوگاه اونها را حضرت گرفتند و فشردند که در مقابل حق ایستاده بودند، اینها را منکوب کردند. این چنین ایستادگی کردند همراه با دعوت کردن به راه پروردگار با حکمت و حقایق محکمه، حقایق استوار و با موعظه حسنه، بیانات پر پند، پر نصیحت، پر خیر. حضرتش دعوت کردن خلق را با چنین استقامتی که نشون دادن، با چنین مقاومتی که از خود ابراز نمودن، همراه با چنین دعوت با حکمت و موعظه حسنه، دایان الی سبیل ربه بالحکمت والموعظة الحسنه، یعنی همین قرآن و بیانات خودشون. توجه دارید که حکمت یعنی حقایق استوار، حقایق محکم، حقایقی که سعادت بخش است و در جهت حق انسان را به اون چه که بایست توجه می‌دهد. حکمت که اون حقایق استوار در جهت حق است، بدیهیست حضرتش دعوت کردن با حکمت یعنی همین قرآن، یعنی همین بیانات خودشون. این خیلی روشنه که هر کجا که قرآن می‌فرماید حکمت، اولش خودشه. خیلی روشنه، این خیلی بیجاست کسی فکر کنه که قرآن دعوت به حکمت که میکنه، اون وقت یعنی چیزی دیگری رو، مسئله دیگری رو، اول خودشه، یعنی خود این حقایق وحیانی حکمته. ولذا هر سخنی از هر کسی در هر وضعیتی اگر چنانچه منطبق شد با اون چه در قرآن کریم است، بسیار خوب، می شود حکمت. ولی اگر چنانچه با اون چه در قرآن کریم است در هر مسئلهی باشه، در هر جهتی باشه، اگر منطبق نباشد حکمت که نیست، هیچ زلالت است. زلالت حکمت که نیست گمراهی است. گمراهی مسئله است که کاملا مشخصه که حکمت اینه، و لذا باید مراقب این معنا بود، توجه داشت که همون جور که حضرت صادق علیه السلام می فرمودن به دو نفر که برخورد با حضرت داشتن، شرقا او غربا، شرق عالم غرب عالم بروید، حرف صحیحی پیدا نمی کنید مگر این که اون حرف صحیح از ما گرفته شده باشه، از خاندان ما صادر شده باشه. علوم تجربی و طبیعی مسئله آخری است که به تدریج بشر خودش در علوم تجربی، تجربیاتی مسائلی پیش میاد، در مسیر تکاملهای خودش قرار میگیرد و مربوط به این زندگی این عالم. اما در ارتباط با معارف، حقایق، اعتقادات صحیح، اخلاق خوب، روش پسندیده، دستورالعمل‌های صحیح، اینها مسائلی است که هیچ مطلبی نیست در این موارد که حق باشد مگر این که از این بیت خارج شده است: شرقا او غربا لن تجدا علم صحیح. علم صحیح رو پیدا نمی کنید مگر از خاندان ما. اینه که همه چیز اینجاست و حقایق اینجاست که به موعظه حسنه و حکمت پیامبر گرامی خلق را دعوت کردن و حقایق رو بیان کردن. یکسر الاسنام و ین کتل هام، این پیامبر گرامی بت‌ها را شکستن. که دیگه میدونید بت‌های فراوانی که بود در خانه خدا نصب کرده بودن، پشت بام خانه خدا گذاشته بودن، بت‌هایی با اشکال مختلف در مواضع مختلف غیر مسجد الحرام، در نقاط دیگر، بعد هم به صورت‌های دیگر و کوچک تو خانه‌هاشون، و در مقابل بت سجده می‌کردن. پیامبر گرامی این بت‌ها را در هم شکستند. یکسر الاسنام، و می‌دونید که رأس مبارزه انبیا، رأس مبارزشون با بت پرستی از مسائلی است که کاملا مشهوده، یعنی لبه تیز حمله انبیا، جنگ انبیا، مبارزه انبیا در مسئله بت پرستی است و دعوت به یک تا پرستی و نفی شرک و بت پرستی است. این مسئله است که بسیار مشخصه، و در این مورد هر کجای قرآن رو که بررسی کنیم به این مسئله برسیم، با شدت قرآن برخورد کرده، و از جمله در همون مسئله گوساله پرستی که وقتی گوساله رو پرستیدن قوم بنی اسرائیل، گوساله پرستیدن تو اون جریانی که اجمالا میدونید حضرت موسی رفتند کوه طور، جریان مناجات و مسائل مربوط به کوه طور و فاصله شده است، و مدتی که فاصله شده در این بین یک آزمایش عجیبی رخ داد و فتنه به وجود آمد و گوساله درست کرد سامری، و این گوساله صدایی هم می کرد، و اون وقت این گوساله سامری برای این جمع به گونه شد که اینا به پرستش او گرفتار شدند و شروع کردم گوساله پرستی، که وقتی حضرت موسی آمدن حضرت هارون هم هر چه کردن که این گوساله است نپرستید، این کارو چی که میکنید، اینها به حرف نکردند و جمع بسیار شدن گوساله پرست. اون وقت حضرت موسی وقتی آمدن برای که برسونم چقدر مسئله نادرست است، به شدت برخورد کردن با جناب هارون که اینا چرا گوساله پرست شدن، این چه وضعیتیه که اینا در اون جهت قرار گرفتن، گوساله رو اینا میپرستیدن، یعنی به تعبیر من تو چه کار میکردی اینجا، چرا میانهشون درست نشدی که اینا گوساله نپرستن. ایشان هم وقت عذرشون این بود که اینا به حرف نکردن، من گفتم و اینها به حرف نکردن، اینها حاضر نشدن که در جهت حق بیاین، و به نتیجه این شد که این آلودگی ها پیدا شد، گوساله پرست شدن، اینا گوساله پرست شدن. به حضرت موسی برخورد تندی با جناب هارون برادرشون کردن که این چه وضعیتیست. بعد برای اینکه اینا گوساله پرست شدن کار به اینجا کشیده شد. قرآن می‌فرماید که خدا فرمود توبه اینا اینه، هم رو بکشن، یک دیگر رو بکشن، یک دیگر رو نابود کنن، بکشن، شمشیر رو بکشن، و پدر پسر، پسر پدر، برادر برادر، دوست دوست، بکشن یک دیگر رو، و این گوساله را هم بسوزانن، و سوخته این گوساله را هم به دریا بریزن، به خاطر این گوساله پرستی که اینقدر مورد خشم پروردگار است. آثار غضب پروردگار به این صورت نمایان بشود، این کارا انجام بشه، این مشخصه که پس در ارتباط با مسئله شرک بوده که اینقدر حساس، همونطور که عرض کردم لبه تیز همه شدت ها و حدت های انبیا با بت پرستی هایی که بوده است، و در قرآن هم اون چه گفتم مطرح است، خود پیغمبر اکرم هم که مشخصاً چنین، اینجا هم فرمودن و کسر الاصنام، اون وقت بسیار شگفت انگیز است. برای جمعی از عزیزان عرض میکنم که بیشتر توجه به این بشه که همت کنیم که اون چی که در مکتب وحی است اشاره بدیم. گاهی هم بعضی گوشه و کنار اگر این حرفا به گوششون خورده باشه از رسانه های نوشته هایی یه مقداری توجه داشته باشن. اون وقت ابن عربی در خصوص میگوید که میگوید حضرت موسی با هارون دعوا کرد، چرا نگذاشتی گوساله بپرستن؟ مگر نمیدانی که گوساله پرستی هم خدا پرستی است؟ لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. متاسفانه افرادی هم که گرفتار این مسیر شدن شرح زدن بر این جریان و اضافه هم کردن، گفتن بله برای توده مردم، مردم نفهم، برای مردم نفهم بگیم که بت نپرستن، و این حرف رو ایشان برای فهمیده ها و اهل سر و اهل ولایت و اهل باطن گفته، برای توده مردم و عوام و نفهم ها به اونا بگیم بت نپرستن، و الا مطلب اینه. این چنین انحراف و اشتباه عظیم، پناه به پروردگار. ولی مطلب از این قراره که مطلب اینه. لذا ما گاهی میگیم حرفای این عرفای اصطلاحی شما جونه تا یک عارف اصطلاحی یا شهرتی داشته باشن فکر کنید حرفاشون درسته، فکر کنید چیزی که میگن درسته، صحیح خیلی مطلب از این قرار اینی که گفتم دو تا چهار تاست و در نوشته های موجود معروف جدی ابن عربی در کتاب فصوصش موجوده و این شرح هم که بعضی از کسانی که علاقمند بود و شرح زدن این کتاب رو نوشتن در ارتباط با کتابی که نوشتم برای بعضی از آیان عزیز عرض میکنم صفحش هم صفحه 514 است که این مطلب رو به این صورت گفته است: در هر حال پیامبر گرامی شکستیم بت‌ها را، کسرد یا کسر الاسنام. خیلی عجیبه، همت پیغمبر اکرم بر شکستن این بت‌ها. اگه واقع امر اونه خوب واقع گفته بشه که چه اشکالی داره؟ خوب همینه دیگه، مطلب همینه دیگه، این کارا نداره، این حرفا نداره، اینجور چرا زیر رو بشه مطلب؟ در هر حال یکسر الاسنان و ینکت الهام، و پیامبر گرامی سرکرده های کف و شک را در هم کوبید و سرنگونشون کرد، حتی هزم الجمع، تا اینکه جمعشون قدرتشون را کوبید، و ول و دبر و اینها برگشتند از مسیر انحرافی که بود، کوبیده شدند در اون جهت، حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن محضه و نتق زعیم الدین، تا اون وقتی که شب از روز جدا شد، تا اون وقتی که حق آشکار شد، حق روشن شد و زعیم الدین به سخن آمد و حقایق را بیان کرد که پیامبر گرامی باشند، و از اون طرف شیطان و شیطانی ها گنگ شدند و ذلیل شدند و نابود شدند، و خرست شغاشق و شیاطین و طاح الرشیز و نفاق و انحلت عقد الکفر و شقاق، گره های کفر و نادرستی ها اینها باز شد، استحکام خودشو از دست داد، تا اونجا که با این زحمات پیامبر اکرم به اونجا رسید کار که شما توانستید بگید لا اله الا الله، و الا این حقیقت مهم هستی را نمی توانستید بگید، و فوتم به کلمت الاخلاص، یعنی همه جا بت پرستی بود، همه جا شرک بود، همه جا انحراف بود. در ارتباط با این جهت پیامبر اکرم چه زحماتی کشیدن تا اینکه کار به اینجا رسید، این حقیقت مشخص شد، و فوتم به کلمت الاخلاص. اینجا بعضی از محشیه ها و توضیح دهنده خطبه میگن احتمالش هست این جمله شریفه بی بی اشاره به این باشه که شما هایی که حالا تو مسجد هستید و من دارم با شما حرف میزنم، و شما در این آزمایش این چنینی قرار گرفتید، فوتم به کلمت الاخلاص، به زبونتون گفتید لا اله الا الله، یعنی دل شما همراه نیست، یعنی شما هنوز نفاق در دلهاتون هست، و فوتم به کلمت الاخلاص. اون وقت بیبی فرمودن که جمع کنی اینها با صورتهای درخشنده و شکمهای دور از پرخوری و حفاظت بر اصول تقوا، اینها به وجود آمدن. جمع قلیلی چنین موفقیتی پیدا کردن که بهره بگیرن از رسالت و کنتم فی نفر من بیض الخماس بعد و کنتم علا شفا حفرت من النار و شما در پرتگاه آتش بودید، لبه سقوط در آتش بودید و شما چنون زندگی دنیاتونم در بدبختی بود، مثل کسی که کمی از آب در اختیارش، مثل کسی که چنون ضعیف است که همسایه های همجوارش همه او رو توبه قرار میدن و نمیتونه از خودش دفاع کنه و نهضت تامه و قبست الاجلان، مثل کسی که کمی از آتش برداشته باشه با عجله، یعنی بهره درستی نداره، در ضعف از داشتن چنین چیزی است شما در یک ضعف مطلقی به سر می بردید و موت الاقدام و شما بودید که تحت قدم های قدرتمندان و اون اصل بودید، به اونها بر شما غلبه می کردن، تشربون ترق و تقطاطون الورق، شما کسانی هستید و کسانی بودید که خوراکتون، آشامیدنیتون آب گندیده مخلوط با بول شتر بود و شما بودید که زندگی و معیشت بسیار پستی داشتید، از برگ درخت ها استفاده می کردید، از علت خاصین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم فانقذکم الله تبارک و تعالی، خداوند متعال از همه این بدبختی های فکری، از همه این گرفتاری های اعتقادی، از همه اون خرافات و کثافت کاری های عملی و از همه این زندگی های پست و بیچاره کننده و در ذلت محض، از همه اینها پیامبر گرامی رو فرستاد، خداوند متعال شما رو نجات داد، فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد اللتی و اللتی، بعد از جریان ها و حوادث بسیار مهم و بعد از حوادث کوچک، بعد از جریان های بسیار عجیب که شما چنین انحراف های فکری داشتید، انحراف های اخلاقی داشتید، انحراف های اجتماعی داشتید، فساد های گوناگون داشتید، به خرافاتی بس عجیب گرفتار بودید، به پستی های زندگی مبتلا بودید، بعد از همه اینها ما خداوند متعال به وسیله پیامبر اکرم پس از حوادث بزرگ و کوچک شما رو نجات داد و بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت اهل الكتاب، و بعد از این که با اغویاء عرب پیغمبر اکرم درگیر شدن، با اون دزدان و گرگان عرب درگیر شدن، با اونها به مقابله برخواستن و با طغیانگران عرب حضرت مواجه شدن و همه اونها را کوبیدن، کل ما اوقد نارن للحرب اطفع اوقدو نارن للحرب اطفعه الله او نجم قرن للشیطان و فارت فاغرتون من المشرکین قذف اخا فی لهواتها فلا ینکفع حتی یتع سماخها به اخمسه و یخمد لهبها به سیفه مکدودن فی ذات الله. جان به قربانت علی جان، پیغمبر اکرم رو اینجور حضرت زهرا می فرماین که تو تمام این گرفتاری ها و شدائد پدرم پیامبر گرامی چی می کردن؟ برادرشون علی رو می فرستادن. در دل فتنه امیرالمؤمنین وارد می شدن، در میدان معرکه نبرد قرار می گرفتن، در سخت‌ترین درگیری‌ها و زد و خورد‌های شدید امیرالمؤمنین حضور پیدا می‌کردند و تا وقتی فتنه را نمی‌خوابندند و تا آنگاه که دشمن را مغلوب نمی‌کردند بر نمی‌گشتند، حتی یتعسماخها به اخمسه و یخمد اللهبها به سیفه. و امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که مکتودن فی ذات الله، یعنی رنج دیدن در راه پروردگار. چه رنج هایی در تب افتادن، چه تب هایی در جنگ احد نوشتن 80 جراحت بر بدن امیرالمؤمنین بود که هر کدام را یه فتیله یه طبق برنامه های اون وقت وارد میکردن از یه طرف دیگه میشد بیرونش بیارن، که وقتی پیغمبر اکرم آمدن دیدن یک تکه جراحت اینجاست و امیرالمؤمنین علی علیه السلام این همه ابتلاعات رو دیدن. اون وقت پیغمبر اکرم چی گفتن؟ چه حرفایی گفتن اونجا؟ گفتن این علیس که در راه خدا این گرفتاری ها را دیده است، جا دارد که خدا یفعل بهی و یفعل، یعنی هر چه خدا در ارتباط با حضرتش انجام بدهد انجام داده. این امیرالمؤمنینه که تو تمام این گرفتاری ها. اون وقت میفرمود شما فرار میکنید، تو جنگ ها اینجور بود، خیلی وقت ها اینجور میشد، تو همون جنگ احد بود وقتی که جنگ مغلوب شد و وضع عجیب شد، اون جریان های مفصل در خود این جنگ احد چه وقایع عجیبی رخ داد. در یک قسمت ابتدای جنگ که قوغایی شد از شجاعت حضرت، افرادی می آمدن میدان برای جنگ، اون وقت امیرالمؤمنین هم که اونها رو می رسیدن به حسابشون، یه کسی می نویسن تواریخ که گفت من می روم خون این شخصیت های مهم شجاع عرب را از علی می گیرم. آمد میدان، نوشتن وقتی آمد میدان مثل یک گنبدی بود، یه چیزی بود، حیونایی بود. این آمد مقابل حضرت، حضرت هم حرکت کردن مقابلش. بعد نوشتن چنان حضرت شمشیر رو بر کمرش زدند، چنان سرعت و شدت طرف بالای بدن پرت شده، پاهای ایستاده. المسلمون ینظرون و یضحکون. مسلمانان نگاه میکردن خندشون گرفته بود، این چه وضعی است؟ بدن طرف بالا پرت شده، پاها ایستاده، سرعت ضربت و شدت. اون وقت بعد این وقایع که رخ میداد و جنگ که مغلوب شد، از اون طرف منادی هم ندا کرد، جبرئیل فریاد زد، جبرئیل نادا مؤلنن و نق لیس بمنجلی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. می اینجا بود که بعد از این که برنامه‌ای که پیغمبر اکرم فرموده بودند این دره رو رها نکنید، گرچه ببینید که بدنهای مشتکین میان میدان جنگ روی زمین افتاده و لاشخورها روی این بدنها نشسته، اون دره رو رهاش نکنید، اونجا رو ول نکنید، رها نکنید. ولی برفزدت نکردند و وقتی دیدن که پیروز شدن مسلمونا گفتن چنین و چنان رها کردند. اون داستان مفصل دشمن فهمید و از پشت حمله رو شروع کرد و ریختن، اونجا دیگه قوقایی شد. همه نوشتن گروه گروه مشرکین و منافقین دست دست که بودن به عنوان جنگ، اینا هر کدوم هدف گرفتن پیغمبر اکرم را، هدف گرفتند و حمله پیغمبر اکرم. همه نوشتن پیامبر میفرمود علی جان از طرف راست آمدن، امیر المؤمنین حمله، علی جان از طرف چپ آمدن حمله، علی جان از پیش رو آمدن حمله، علی جان از پشت سر آمدن حمله. حمله و پروانوار دور پیغمبر اکرم میچرخیدن و دیدن که اون کسانی که ادعای جای حضرتو کردن پا به فرارند و دارن فرار میکنن. حضرت مشتی ریک برداشتن، فرمودن اول با شما باید به جنگم، بعد با اینا کجا فرار میکنید؟ پیامبر اکرم را میگذارید. و همین جا بود که گفتم جبرئیل فریاد زد و اون شاعر هم به اون صورت گفت و آری جبریل نادا معلنن، یعنی جبریل صداش علنی علنی شد. و نقع لیس به منجلی، یعنی گرد و غبار جنگ هنوز نخوابیده بود. چی فریاد زد؟ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی. آری مکتودن فی ذات الله. اون وقت جنگ هنین، جنگ خیبر، جنگ احد که گفتم، جنگ احزاب، هر یک وضعیت بسیار عجیب. در ارتباط با جنگ احزاب این کلمه رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، در جنگ احزاب هم که قوقایی بود، همه گروه ها هم دست شدن در قبال پیغمبر اکرم قرار گرفتن. اون وقت خندق کنده شده که چون خطر شدید بود، اینها قوی بودن. عمر ابن عبدودی در اینها بود که با هزار نفر برابری میکرد، یعنی هزار نفر حمله میکردن حریف بود. نوشتن چیزوی عجیب عجیبی در قوتش. اون وقت اینا آمدن به گونه که از خندق هم دارن عبور میکنن. عمر ابن عبدود هم داد میزد شما که میگید کشته بشید بهش میروید، بکشید بهش میروید، چرا نمیایید میدون؟ یا میکشید یا کشته میشید، چرا نمیایید؟ بعد اونقدر داد زد گفت سینه هم دیگه گرفت، چرا کسی نمیاد؟ اون وقت تو این جریان همه مثل این که رو سرشون پرنده تکان نمیخورن، میدونن چه خبره. در هر موردی مولا میگفتن یا رسول الله آمادم. حضرت برای که موقعیت مشخص بشه باز اشاره میکردن که یعنی هنوز صبر کن. باز او فریاد میزد فریاد میزد و بالاخره چاره جز این نشد. مولا راه افتادن، امیرالمؤمنین حرکت کردن. شیخ عزری اون شخصیت ارزنده‌ای که قصیده گفته که مرحوم صاحب جواهر میگوید ای کاش کل این نوشته علمی مهم من، این جواهری که مرجع همه مراجع است فعلا، این در نامه شیخ عزری باشه، او قصیده شیخ عزری مال من باشه. اون وقت تو این قصیده وقتی این جریان میگه میگوید که حضرت را افتادن قائلا ما لها سوای کفیلون. فرمودن که این جریان است که جز من کسی کفالت این جریان را نمیتواند بکند. قائلا ما لها سوای کفیلون هازهی ذمتون علی وفاها، این دینیست که به گردن منه. اون وقت حضرت جلو رفتن دیگه، اون جریان رو پریدن، حمله کردن بس عجیب و کار به اونجا کشیده شد که عمرو بن عبدود کشته شد و اونجا بود که غربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، افضل من عبادت الثقلین. اون وقت بیبی چی گفتن؟ بیبی همه اینا توی یک کلمه اینجوری جا دادن. هر گرفتاری که پیش می آمد پیغمبر می فرمود علی جان تو برو، علی جان تو برو. اون وقت حضرت امیر می رفتن تو این گرفتاری ها، آخرش بیبی فرمودن مکدودن فی ذات الله، این امیر المؤمنین هست که در راه پروردگار و صد نفراوان مکدودن فی ذات الله. صد نگرفت بسیار دیده، گرفتاری بسیار دیده که من میخوام عرض کنم بی بی جان فاطمه صدیقه جانمون قربانتون، از تمام این گرفتاری ها برای مولا این گرفتاری بیشتر بود که ببینن دشمن دور شما رو ده. از اون طرف قرارم نیست دست به شمشیر کنن که دیگه بحث خودشه داره. این شخصیت که دریای دشمن در مقابلش ناچیز پشت نکرده به دشمن هرگز و درگیر با هر که و هر چه کم و کیف از دشمن، همه در مقابل دیگرش ناچیز. اون وقت ببینه چهار نفر روز واسفتی که تو جنگان فرار میکردن، ای بمیرم حالا اینا آمدن دور همسرشو گرفتن. لا 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 آنی این ناراحتی، این رنج فوق همه رنج ها این رنج بوده. بیبی جان این گرفتاری فوق همه گرفتاری ها بوده که وا ویلا آقا نگاه کنن ببینن شما ناله میزنید که بابا بابا ببین بر سر من چه می آورم. ابتا ها کلای و فعلو ببنتی که بعدیبتی از ماه سمر بیرون آمدید. از این جهت نمیخواستم مصیبتی تند خونده باشم، گرچه هرچه بخونیم تنده، اما این روزهایی که در پیش داریم همین روزها روزهاییست که دور فاطمه علیها السلام رو گرفتن، این جریان ها رخ داده. آره لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. به حقیقت اینه که درست گفته تو این یک بیت، خوب گفته، درست گفته، در عین این که هرچه گفته باشه بازم کم گفته، که میگوید که بزرگ حادثه دفتر زمان این است، یعنی در دفتر روزگار از این حادثه سنگین تر حادثه ای نیست. بزرگ حادثه دفتر زمان این است، زنن فاطمه را رو علی نگاه کنن. لا 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 اللهم لعن اول الظالمين ظلم حتى محمد وآخر تابع لهم على ذلك محمد وآل محمد وآخر تعالى وعلى ذلك. دیگه من مصیبت روم از اینجا رد میشم که دیگه چه بیش آمد. عرض میکنم میدونید در نهایت این وقای گذشت رو بی بی دیگه بستری شدن تو خانند و دیگه کم به کم رمق از بی بی گرفته شده. البته رفعت قوتی و خانمی جمدی من کمد و قاتلی دیگه تا روزایی که نزدیک رهلت و شادت بی بی رسیده بود. ای وای وای ای وای زبان حالی گفته دلسوز گفته آقا کنار بستر این عزیز جوانم 18 سال و چند ماهم به نقل مرحوم کلینی صد ندیده آسیب دیده ناراحت شده به خاطر خدا و در راه وفا و امیر المومنین این صدمات رو دیدن. لا اله الا الله کبوتر من مفر زمانم کبوتر من مفر زمانم مبر سفارا مبر زمانم فاطمان کسی چه داند چه کرد دشمن چه گشت با تو چه کرد با من بمیرم تو را کشنده میان کوچه تو را کشنده میان کوچه مرا نشنده میان خانه مظلوم علی جان مظلوم علی جان مظلوم علی جان مظلوم علی جان مظلوم علی جان